أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اسلوب صبر و تقسیم بحث میکردیم. اجمالا بحث کردیم که صبر و تقسیم به معنای این است که ما اول اون مورد اصل که حکم راجب و اثبات شده رو در نظر بگیریم و بعد هر اون چرا که احتمال می رود علت حکم قلم داد بشود اونها رو فهرست کنیم، احصاء کنیم، استقراء کنیم و آنگاه مجموعه اون اوصاف محتمله رو که احیانا احتمال میره علت حکم ده باشن یکی یکی مورد بررسی قرار بدیم و با ادله موجه و حجت اونها رو از مدار خارج کنیم، اثبات کنیم که اینها دخیل در حکم نیستند، علت و حکم نیستند، تا اینکه پس از رد یکی پس از دیگری بمونه یک مورد که علت حکم انگاشته بشه. وقتی این چنین شد اون وقت طبعا وقتی علت حکم رو کشف کردیم در سایر موارد مشابه هم میتونیم حکم کنیم به
صداقت
اقتضا این علت که این حکم به اونها هم تعدی کرده احیانا. حالا اینجا در حال حاضر ما دنبال کشف علتیم در مسئله مقاصد و شریعه میخوام ببینیم آیا این اسلوب میتونه کمک کنه برای کشف علت یا نه. مسئله ما در حال حاضر اینه. از صحبت که برای این اسلوب که از اون به برهان صبر و تقسیم تعبیر می شود یک سلسله ضوابط و شروطی ذکر شده که احیانا در صورت توفر و فراهم بودن اون شروط ممکن است که بگیم چون این اسلوبی کارآمد هست و در صورت عدم تحقق و توفر اون شروط و ضوابط طبعا باید بگیم که این اسلوب کارآمد نیست و فاقد حجیت است. هم به لحاظ معرفت شناختی کارآمد نیست، یعنی ما رو به واقع نمیرسونه، و هم به لحاظ اصولی حجت نیست، یعنی ما نمیتوانیم مسائل شرعیه رو بر اون بنا کنیم. عرض کنم که از جمله شروطی که مطرح کردن شروط صحت این اسلوب میتواند قلم داد بشود این است که ما وقتی حکمی رو که موردی رو که موضوعی رو که حکمش اثبات شده است و احتمال میدیم که اوصاف فراوانی موضوع داره، یکی از این اوصاف علت حکم باشه، باید ما این اوصاف رو همه رو استقراء کنیم و احصاء کنیم که مطمئن بشیم چیزی از قلم نیفتاده. در واقع همه وجوه محتمله رو بتوانیم فهرست کنیم، احصاء کنیم و با استقراء در واقع در اعداد عناصر محتمل قرار بدیم. این اول شرط مسئله است. و اما اگر ولو شمار قابل توجهی از محتملات رو بیاریم، میگیم آقا احتمال میریم 10 امر علت باشد، این 20 امر علت باشد، حتی اگر شمار کثیری باشد، ولی مطمئن نشده باشیم که تمام موارد محتمل رو برشمردیم، از اون جهت که ولو 20 مورد 20 وجه محتمل رو در نظر گرفته باشیم، چون احتمال میدیم احیانا اونی که علت حقیقی 21 مورد باشه، 21 مورد علت واقعی است، در نتیجه از این 20 موردی که ما شناسایی کردیم و احیانا بررسی میکنیم، هر یک از اینها رو به مثابه علت برگزینیم به خطا رفتیم و هیچ یک از اینها، از این 20 مورد شناسایی شده، هیچ یک حقیقتا علت نیستند. بسا اون موردی که ما شناسایی نکردیم علت واقعی حکم اون باشه. لذا اول شرط کارآمدی به لحاظ معرفت شناختی و حجیت به لحاظ اصولی این اسلوب آن است که ما تمام اقسام ممکن محتمل برای علیت رو شناسایی کرده باشیم و بعد شروع کنیم یکی یکی اونها رو ارزیابی و رد و قبول کردن. و اگر چنین کاری نکرده باشیم، فرایند رو طی کنیم، چون این موردی ذیل اسلوب و برهان سبب و تقسیم قرار بگیره، این مشکلی رو حل نمی کنه، باهاش ما نمی توانیم حقیقت رو کشف کنیم، همین علل رو احیانا کشف کنیم. عرض کنم که شرط دوم و ضابطه دوم این است که ما در مقام تقسیم حصری تقسیم کنیم، به نحو متردد بین نفی و اثبات. ما مثلا فرض کنید که در مبحثی مثل فرض بفرمید در تقسیم ماهیات به جواهر و اعراض، جوهر و عرض، اونجا به نحو تردد بین نفی و اثبات حرکت میکنیم، برای اینکه بگیم آه جوهر چند قسم داره، به نحو در واقع حصری و به صورت ثنائی احتمالات رو چینش میکنیم، میگیم آقا جوهر یا قابل ابعاد است یا قابل ابعاد نیست. وجه سوم دیگه نداره که بگیم نه قابل ابعاد، نه غیر قابل ابعاد، کاملا حصری، یا دارای ابعاد است یا فاقد ابعاد. و اگر دارای ابعاد است اون وقت میشود جسم. مثلا باز اون که دارای ابعاده بگیم یا نامیه یا نامی نیست. نمیشه گفت در این میان یه بچه سومی هم قابل فرضه، بگیم نه نامیه نه غیر نامی، چون بین نما و عدم نما نسبت و رابطه حصری وجود داره، یا این یا آن است. فرض سوم بچه ثالث قابل فرض نیست. باز همینطور میریم پایین تر، مثلا نامی رو میگیم یا حساس است یا نیست. مثلا وقتی فرض نیست رو میگیم یا ساحل است یا ساحل نیست. اون که ساحل نیست یا ناحق است یا ناحق نیست. یا در مقابل نامی غیر نامیه، خب طبعا باید بگیم یا جامد است یا جامد نیست. یعنی ما به نحو حصری و به صورت ثنائی این تقسیم رو انجام میدیم که در واقع انواع اقسام رو توانسته باشیم به طور کامل استقرا و استیفا کنیم، شناسایی کنیم، و در هنگام رد و قبول هم اگر منافی و مناقض یک قسم رو رد میکنیم خود اون قسم اثبات بشود. لذا دومین شرط در واقع کار آمدی و حجیت این اسلوب این است که تقسیم حصری باشد و متردد بین نفی و اثبات باشد، و اگر چنین نباشه طبعا ما با اثبات یکی به با ابطال یکی به اثبات دیگری نمیتونیم دست پیدا کنیم. شرط دیگری که باز مطرح شده این که خیلی خوب، ما فرض کنید تقسیم میکنیم، همه اقسام هم شناسایی میکنیم، و بعد یکی پس از دیگری کل واحد تلبل آخر شروع میکنیم رد کردن که آقا ما این ده تا این 20 تا فرض کنید که وجه رو به مثابه محتمل العله شناسایی کردیم، و فرضم میکنیم که حصری هم شناسایی کردیم، استقرا اتهام کردیم، مطمئن شدیم که دیگه قسم دیگری و فرض دیگری و وجه دیگری قابل طرح نیست، اون وقت میریم سراغ به اصطلاح ابطال اینها. این ابطال شرط سبب اینه، ابطال این اوصاف که در مزان علیتند که حکم معلل به اونها باشه، این ابطال حسب مورد باید با دلیل متناسب اون صورت بپذیره. یعنی احیانا جایی که ما یک فرایند معرفت شناسانه رو میخواییم طی کنیم و مطلب کاملا عقلیه، قهران اونجا با ادله عقلی قاطع و به حکم قطعی عقل باید یکی یکی از این اوصاف و وجوه محتمل العلیه رو از مدار بیرون ببریم و از صحنه خارج کنیم، و الا با روش های غیر قاطع اگر هم بعضی از اوصاف خارج شه مطمئن نمیشیم که اون وصف حقیقی رو تونستیم کشف کنیم. به هر حال اگر در حوزه شریعت احیانا جاییست که دلیل حجت کافیست، وجه حجت کافیست، باید با دلیل و استدلال حجت که به لحاظ شرعی حجت باشد یکی که اینها رو از مدار خارج کنیم. وقتی از مثلا علل شرعی یه حکمی بحث میکنیم و در فضای شریعت داریم بحث میکنیم، در فضای اعتباریات داریم بحث میکنیم، باید اون چرا که از نظر شارع مقدس حجت است به مثابه دلیل به کار بگیریم تا یکی یک وجوه رو و احتمالات رو از صحنه خارج کنیم و به روش غیر حجت اگر وجوهی رو خارج کنیم باز این اسلوب کارای خودش رو نخواهد داشت، چون احتمال میره اون چرا که حقیقتاً حجته اون چرا که حقیقتاً علته او رو با این روش نادرست و ناسباب از مدار خارج کردیم، یا اون چرا که تصور میکنیم احیاناً علت است و حفظ کردیم و به عنوان تنها محتمل و تنها وجه باقی مانده میپذیریمش، معلوم نیست حقیقتاً همون علت بوده باشد، همون وجهی باشد که علت حکم باشد. اگر به هر حال حسب مورد و با رعایت مناسبت اگر وصفی رو که محتمل است اون علت حکم بوده باشد به روش کارآمد به لحاظ معرفت شناختی یا به روش حجت به لحاظ اصولی هم در اخراج وجوه هم در اثبات وجه به اصطلاح که به مثابه علت حقیق علم داد باید بشود، اگر به این شیوه عمل نکنیم باز این اسلوب کارهای خودش رو فراچای نخواهد داشت و قطعا از اعتبار ساقط خواهد بود و معدای اون کار به اصطلاح ارزش معرفت شناختی و شرعی شریعت شناختی نخواهد داشت. از صحبت که یه بحثی رو در زمینه تقسیم در واقع مطرح میکنن در اصول که مشرف هستید که میگن تقسیم یا به اصطلاح قسمت ثنائی است، به نحو ثنائی صورت میپذیره که مثال هم زدیم، و یا به شکل در واقع حصری نیست، طریقه ثنائیه نیست که حصری متردد بین نفی و اثبات باشه که نقیض هم بوده باشن دو احتمال مقابل هم، در واقع قسیم و نقیض هم بوده باشن که با رد یکی اون دیگری اثبات شود. این خب یک شیوه است که مثال همین تقسیم جوهر رو زدیم. قسمت دیگه و نوع دیگه از تقسیم، تقسیم تفصیلی اصطلاحاً میگن، القسمت و تفصیلیه، این که ما در واقع همه اقسام محصوره رو شناسایی کنیم و به نحوه منطقی اینها رو چینش کنیم. مثلا فرض کنید از براتب مثلا جنس نو و فصل خاصه عرض عام در واقع در یک چارچوب منطقی اینها رو چینش کنیم، و این شیوه یعنی این طریقه، طریقه یک قسمت تفصیلیه، میتونه به دو شکل صورت بپذیره. یک بار با مدد عقل در واقع و به نحو عقلی این اتفاق بیفته به صورت در واقع حصر عقلی انجام بشه، آنچنان باشد که وقتی عقلا یک قسم یک قسیم احیانا ابطال شد اون دیگری اثبات شود، یا یک قسیم اثبات شد اون دیگری ابطال شد اون دیگری اثبات شد اون دیگری ابطال بشود، نقیض هم بوده باشند و ما در یک فرایند عقلی موضوع رو به اصطلاح پیش برده باشیم. خب این در صورتی است که به نحو تقسیم ثنائی و حصری بحث رو جلو برده باشیم. باز روش دیگری که در این نوع از قسمت معمولا مطلب میشه قسمت تفصیلیه، روش استقرایی است. در روش عقلی خب عقل وجه ثالثی رو بین دو قسیمی که مطرح میشه، دو نقیضی که مطرح میشه قابل فرض نمیدونه و محال میدونه. اما در روش استقرایی اینجور نیست که عقل بگه آقا شما میگی این یا آن، یا هر تقریدی بکنیم میگید که این یا آن، دیگه یا سومی نمیتوانید بگید بچه سال سی نمیتونید فرض کنید. نه، به رغم آن که میگید این است یا آن است، این چون این است یا آن چنان است، باز احتمال میره یه حالت سومی هم وجود داشته باشه. این گونه نیست که بگیم آقا مثلا اگر این نیست منحصرن و الا ولا بود اون وجه دومه و نه وجه سومی، وجه سومی قابل فرضی، نه استقراییه و هیچ من عقلی وجود نداره که یه فرض سومی فرض چهارمی هم احیانا بتوان فرض کنید که فرض کرد. مثال میزنم راجب ادیان آسمانی، مثلا یا دین یا یهودیت هست یا نصرانیت هست. این خب ظاهرا یه تقسیمه، ولی تقسیم حصری نیست. این گونه نیست که اگر یهودیت نبود نصرانیته و اگر نصرانیت نبود یهودیته، چون این نیست. لکه یه قسم سومی هم احیانا وجود داره، اسلام. در این میان قسم ثالثی هم قابل فرض است و وجود دارد. در نتیجه هست هر نیست و به لحاظ ورود وجوه دیگر احیانا محتملات دیگر راه بسته نشده. لحاظا نمیتوان به اون تکیه زد در واقع، و چون وجوه و محتملات احیانا محدود نمیشوند و امکان در واقع احتمال وجوه سالسی، رابعی، خامسی هم وجود داره، این به صلاح به لحاظ معرفت شناختی ما رو به واقع نمیتونه برسونه. و چنون که به لحاظ شریعت شناختی هم، به لحاظ اصولی هم، به هر حال ما نمیتونیم به اون تمسک کنیم، به اعتبار اینکه بچه وجوه دیگری جز این که در دسترس ماست محتمل است. به نتیجه پس یه بحث دیگه هم که باید مورد تاکید قرار بگیره، گرچه در خلال اون نکاتی که در نیمه اول بحث امروز بهش اشاره کردیم به این هم اشاره شد، این است که به هر حال ما آنگاه که در مقام قسمت به نحو حصری و ثنائی که به شکل عقلی وقتی بین دو محتمل، دو وجه رابطه نفی و اثبات فرض میکنیم، این حالت حصری و عقلی و قطعی داره. این جهت باید در واقع مراعات شده باشه که در خلال اون شروطی که عرض کردیم این هم به نحوی مطرح بود. حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض شد، اگر بنابراین باشد که کسی از اسلوب صبر و تقسیم و از برهان صبر و تقسیم بهره بگیرد برای کشف علت و حکم و مقصد حکم، طبعا باید مجموع این شرایطی رو که عرض کردیم در مورد احراز کرده باشه، و اگر چون نباشه چون این برهانی کارایی لازم رو نخواهد داشت. در همون مثالی که جلسه پیش عرض کردیم، مثلا فرض کنید راجع به معاوضه یا بیوشراع بر با بر، گندم با گندم، خب فرض این بود که مثلا سه تا احتمال میره، بیع البر بالبر متفاولا، سه تا احتمال میره که گفته شده حرامه. یکی این که چون بر از نوع طعام هست، به اصطلاح از قسم طعامه. حالا خود طعام البته معنای اصلیش همون گندمه، ولی خب دیگه به غیر گندم هم اطلاق میشه. طعام هست به اصطلاح، یا مکیل به اعتبار در واقع مکیل بودن احتمال میدیم که این معاوض مشروع نباشه و ربا قلم داد میشه، یا به اعتبار اینکه قوت هست، یعنی مردم رو ذخیره میکنن، نگهداری میکنن، به اعتبار ادخار و اقتیات، اقتیات و ادخاره، بسیار تو احتمال میره. خب اینجا ما باید اولا مطمئن شیم که جز این سه وجه احتمال دیگری مطرح نیست، که شاید یه حیث چهارمی علت حکم حرمت چنین نوع بی و معاوضهی و معاملهی احیانا هست. اینو باید مطمئن میشیم که جز این سه وجه اصلا محتمل نیست، هیچ احتمال دیگه وجه دیگری قابلتر نیست، با قاطعیت ما بتونیم به این نقطه رسیده باشیم. کما اینکه باید، یعنی غیر از این سه فرض، فرض دیگری قابل تر نباشه. همه وجوه محتمل، همه وجوه احیانا شناسایی شده باشن، همه وجوه ممکنه شناسایی شده باشن، این اولا. و اگر مثلا احتمال میدیم جز این سه فرض و وجه یه فرض چهارم و پنجمی هم هست، طبعا دیگه نمیتونیم از روش برهان صبر و تقسیم استفاده کنیم بین این سه وجه، و بعد کشف کنیم که کدوم یک از این سه وجه علت حرمت چنین بیست. به اضافه باید شکل در واقع حصری درست کنیم که با ابطال یکی دیگری ابطال بشود، اثبات بشود و بالعکس. به اضافه در مقام این که میخوام بگیم نخیرا مثلا حرمت بیع بر به بر به نحو متفاضل، این مثلا به جهت این نیست که مورد ادخار قرار میگیره، ذخیره میشود، بین اعتبار نیست. خب این بی اعتبار نیست رو باید با دلیل عقلی قاطع یا با دلیل شرعی حجت باید بتونیم به اصطلاح خارج کنیم احیانا، یا اگر میخواییم در مقام ورود وارد کنیم، میخواییم بگیم آقا قوت بودن و ادخار بودن دخیل نیست، به چه دلیل شما میگید؟ باید دلیل عقلی قاطع باشه، یا اگر عقلی نیست حجت و به اصطلاح موجه باشه. در نتیجه در همین مثال، تا زمانی که ما مطمئن نشدیم که جز این سه وجه وجه دیگری فرض نیست، و تا وقتی که ما در یک تقسیم حصری نتونسته باشیم اینها رو کنار بزنیم و با دلیل قاطع عقلی یا موجه و حجت شرعی نتونسته باشیم اونها رو که به دست مدار خارج کنیم، خارج کنیم، ما نمیتوانیم به چنین برهانی دست بزنیم و تمسک کنیم و اعتماد کنیم برای طرح مسئله. هر صحبت یکی از بحثایی که باز اینجا مطرح میشه مسئله حجیت این اسلوب در مجموع. خب با این نکاتی که گفته شد، شروط که عرض شد، ممکنه بگیم خیلی خوب حجیتش روشن است، ولی خب شروع کردن به استدلال برای اثبات حجیت این اسلوب در قلمرو به کشف شریعت و المؤلفه و عناصر مرتبط با شریعت و تشریع، که یکی از اونها مقاصد است. جلسه قبل شروع کردیم از جمله به لحاظ نقل در واقع کتاب به این آیه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون تمسک شده. گفتم ببینید اینجا در واقع این آیه در از روش و مسلک و اسلوب صبر و تقسیم داره استفاده میکنه. میگه آقا شما قبول دارید که ما انسان ها مخلوقیم، خلق شدیم، بالاخره قبول دارید که ما نبودیم بود شدیم، دهری بر ما گذشته است که ما لم یکن شیئا مذکورا، هیچ بودیم. یکی قبول دارید و قبول دارید که ما خلق شده ایم، آفریده شده ایم، نبودیم بود شده ایم. خب اینو قبول دارید. حالا اینکه چگونه خلق شده ایم، شما ممکنه بگید که آقا نه، آقا بر خلق شدن احتیاج به فرض خالق نیست که بگیم حتما خالقی و ربی وجود داره. نخیر. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه به اصطلاح انکار خالق کنیم. بالاخره باید بگیم یا خالقی داریم داشتیم یا خالقی نداریم. خب این که خالق نداریم رو با عقل با استدلال عقلی اثبات کنیم که نمیشود یه موجودی که نبوده بود شد، ممکنه این خود به خود بدون این که خالق و علتی داشته باشه خلق شده باشد. پس باید بگیم خالق داریم، با خالقی داشتیم که خلق شده ایم. خب اگر اینه، حالا باید بگیم که آیا این خالق کیست؟ باز دوباره یه تقسیم حسی داریم، یا خود ما خالقیم یا غیر ما خالقیم، یا خودمون خلق کردیم یا غیر ما رو خلق کرده. این که خود ما خود رو خلق کردیم باز دوباره با استدلال عقلی از مدار خارج میشه، برای این که ممکن که نمیتونه به اصطلاح خالق باشه، به جهت اینکه اینجا دور لازم میاد، برای اینکه ما خودمون نبوده ایم بعد خیشتن خیش رو خلق کردیم، ما نبودیم و خود رو خلق کردیم، که دور لازم میاد. نبودیم خودمون خلق کردیم و آفرینش ما در واقع به دست خود ما صورت پذیرفته، خود ما خالق بوده ایم. یعنی در ما چون از عدم به وجود آمده ایم، پس بنابراین وقتی نبوده ایم خلق شده ایم. وقتی نبوده ایم خلق شده ایم ولی توسط همین نبوده خلق شده است، مگه میشه؟ طبعا بلاز عقلی پذیرفته نیست. این هم از مدار، این احتمال هم از مدار خارج میشه. با توجه به که حصری پیش رفتیم، اون وقت باید بگیم خیلی خوب، ما که ممکنیم خالق نیستیم، پس برابر این باید خالق دیگری خالق ما باشد که ممکن نبوده باشد و اون هم حق تعالی است. به هر حال گفتن ببینید همین آیه داره از برهان صبر و تقسیم استفاده میکنه برای اثبات وجود خالق تعالی. وقتی خود قرآن کریم داره به این اسلوب و این برهان تمسک میکنه، خودش داره با منکرین خالقیت احیانا محاجه میکنه با استخدام این برهان. این معنیش این میشود که این برهان و این اسلوب برای کشف علت و کشف مدعا، مطلوب و اثبات مدعا حجت هست. خود علاوه بر اینکه این روش عقلی است و عقلا ما میتوانیم اثبات کنیم، با مدد عقل بتونیم حجت رو و کارآمدی رو، احیانا اینکه او به میتواند ما رو به واقع پیوند بزند رو اثبات کنیم، ما داریم از آیه هم که به همین روش عقلی داره از این اسلوب استفاده میکنه، میتونیم به اصطلاح بهره بگیریم و اثبات کنیم که این روش علاوه بر این که حجیت معرفت شناختی دارد به لحاظ عقلی، حجیت شرعی و اصولی هم دارد به لحاظ شرعی و دینی. به این آیه احیانا تمسک شده. بعضی اشکالات و خدشایی را هم بر استدلال به این آیگاهی وارد کردن، ولی با چون باید به جلسه دیگری برسیم. حالا این بحثمون غیر حضوری است امروز، ولی باید در یه جلسه حضوری حاضر بشیم. بحث رو در همینجا خاتمه میدیم و اگر نیاز به تکمیل بود و احیانا جمع‌بندی نهایی رو به جلسه بعد شنبه انشاءالله موکول میکنیم و این اسلوب رو بحثش رو انشاءالله به پایان میبریم و تمام میکنیم. از جمع ملتمس دعا هستیم. ایام در واقع چله کلیمیه و موسویه است و این ایام ایام مبارکی است، دهی کرامت است و برای همدیگه دعا کنیم و کسانی که موفقن چله رو بگیرن اونا به خصوص ازشون التماس دعا داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.